بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شامگاه نیک. من علی درستکار و این سیم و زر از شبکه 4 تلویزیون. چشم ما روشن به جمال نگاه‌های مهربان همراهان مهربان و مهربار سیم و زر، همراهانی که برای من البته فاصله ای نبود، اما به عنوان فعالیت هم در برنامه سیم و زر به طور مشخص البته فاصله ای 1 ماه 40 روزه ایجاد شد به سبب البته فاصله ای مبارک، یعنی ماه پر ارج رمضان. در طول ماه رمضان البته افتخار داشتم که هر روز خدمت همه شما تکرار ادب و سلام می کردم، اما به عنوان سیم و زر نه. در طول همین مدت هم ما از سوی شما پیوسته مورد لطف و مکرمت بودیم با نظر به برنامه‌های سیم و زر و پیوسته درخواست بعضی از شما برای استمرار این برنامه و حضور دوباره اون به سوی ما می‌رسید. به همکاران دیگر ما هم همینطور، به شبکه هم همینطور و به سطوح مختلف مدیریت در طول یا در طول عرض سازمان صدا و سیما و رادیو تلویزیون هم همینطور. بر صورت به لطف استاد دکتر علی زمانی عزیز، به لطف مدیران محترم شبکه 4 تلویزیون، به لطف مدیران محترم رادیو تلویزیون کشورمون فرصت دوباره دست داد و بند حضور برای تقدیم سیم و زر در کام ما مکررن آب میشه و شکرش و شهدش در کام ما میچرخه. امیدواریم که شایسته باشیم به طور منظم و مرتب گفتگوهایی که پیشتر هم تقدیمتون میشد به صورتی شایسته تر تقدیم حضور شما بشود. تا پیش از این در خدمت آقای دکتر ملکی عزیز بودیم به عنوان مدیر شبکه 4 تلویزیون و از دیروز امروز در خدمت آقای دکتر پورحسین عزیز هستیم به عنوان مدیر نوین این شبکه و امیدواریم که در دورانی که ایشان هم متصدی امور هستند و عهده‌دار امر اداره شبکه 4 هستند بتوانیم خدمت شما باشیم. از زحمات همه مدیران شبکه در دورانی که ما به خصوص خدمت می‌کردیم، آقای دکتر غلامی، آقای دکتر ملکی، ممنون و متشکریم از اینکه ما رو تحمل می‌کردند، ما رو همراهی می‌کردند، به درخواست شما و درخواست‌های شما اعتنا می‌کردند و احترام می‌کردند. ممنون و متشکریم. انشاءالله که همه ایشان ماجور باشند و هر کجا هستند موفق باشند. از شما هم ممنونیم برای اینکه این نهال محترم یعنی سیم و زر رو پاس داشتید، آبیاری کردید تا دوباره به بهار و شکوفه رسید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رخت ها، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رخت ها، ای شاه عشق بربر مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رخت ها. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رخت ها، ای شاخ تر به رخت ها، ای شاخ تر به رخت ها، جان پدر به رخت ها، جان پدر به رخت ها، اسباب و سر بریدی، پیپا و سر به رخت ها، ای خوش کمر به رخت ها. تاجداران در چرخ اوتوبان، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رخصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گردیسی تو ماده دار شاه نر به رخصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، با ما سر بریدی، با ما سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، با ما سر بریدی، با ما سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
ما تو سیم و زر انقدر خوشحالیم، ای خوش کمر به رقصا، جان پدر به رقصا. به هر مولوی گفته، چون مولوی گفته میشه پخش کرد، اشکالی نداره. و رقصش هم منظور سماع عارفانه است و رقص ناشی از تماشای خلقت، طبیعت، عرفان، معرفت، روحانیت. این همه خوب و خوشه، انشالله که همواره روح ما و وجود ما ناشی از نوش معرفت در رقص باشه، در پیچ و تاب برای بالا رفتن باشه، چرا که نباشه. برای ما واقعا امروز دوستان گفتن ولادت، چه گفتیم؟ آره برای ما ولادت، ما سیم و زر دوباره متولد شده و برامون مبارکه. آقای محسن چاوشی هم دوست داریم، ما جزو کسی، من جزو کسی هم دوستشون دارم، از ایشان متشکریم. و حالا پر افتخار در حضور استاد ارجمند و چهره محبوب و معروفی که نزد شما به خصوص هستند، جناب آقای دکتر امیر عباس علی زمانی، استادیار دانشگاه هستیم، دانشیار دانشگاه تهران و دارای تخصص فلسفه هستم و آماده این بار دیگر سر در معنا بریم و درباره معنای زندگی گفتگو کنیم. خوبه؟ آقای دکتر سلام.
سلام بر حضرت عالی و همه بینندگان گرامی.
باز خوش آمدید و خیلی ممنون از این اطرافشانی و نورافشانیش.
ممنون از محبت جناب عالی و واقعا لطفی که همیشه حضرت عالی داشتید و ممنون از لطفی که بینندگان عزیز به برنامه دارن، به کل برنامه، حالا که یکی از عناصرش بنده هستم و امیدوارم در این ایام به برکت ماه رمضان که ماه معنا بود بهره‌ای گرفته باشیم و با انرژی تازه‌ای کاری را شروع کنیم که معنا بخش باشه.
انشاءالله. خوب بود رمضان شما؟
انشاءالله. رمضان بهترینه واقعا. حالا امیدوارم شاید امسال بنده نتونم اون گونه که باید بهره بگیرم، ولی بهترین هست واقعا، از هر جهت بهترین.
واقعا عجیبه، واقعا عجیبه و حقیقتا گاهی در نگاه به دستهای خدا وقتی که این پنجره رو در طول زمان و سال برای ما باز میکنه به رقص میاییم به قول مولوی. و انصافا فرصتی است هم لطیف هم لطافت بخش برای ما. بله.
یعنی ما رو از اون زندگی هر روزی و اون تکرار جدا میکنه. یکی از همون قطعه های متفاوته که حیات دیگری را، گونه دیگری را از خواب، بیداری، عبادت، همین که ما سیستم متفاوتی حتی تو غذا خوردن، توی نوشیدن بر خودمان هموار میکنیم و این متفاوت شدن زمینه را فراهم میکنه برای فراتر رفتن، برای تعالی و برای رسیدن به من.
آره، با این توضیحی که فرمودید یادم آمد که این همان مباحثی است که گاهی در بحث تکرار و
بله، زندگی اصیل
داشتیم
و فراتر رفتن.
آره. و جالبه این یک
متفاوت بودن
با این حساب یک امتیازی برای مسلمانان هست.
دقیقاً.
که در دینشون این چنین فرصت‌هایی، البته
اونم یک ماه
بله. و
یعنی مثل این که شما رو یک ماه وارد یه فضای دیگری میکنن، تمرین‌های دیگری، آموزش‌های دیگری و شستشوی دیگری، بازپروری دیگری برای مشاهده معنا.
خیلی لطیفه. دوست داشتم این به زبان بیاد و تصریح بشه، ذکر این نعمت خدا
با که هم.
عمل به این آیه
از همش شاکریم و از این که دوباره توفیق داد. زنده هستیم. و دوباره در خدمت بینندگان عزیز هستیم. و در خدمت حضرت عالی هستیم. واقعا نمیتونیم شاکر، یعنی قدر شکرش رو نمیدونیم و توانایی نداریم، ولی واقعا شاکریم. خدا رو شکر.
بله. خب امروز آقای دکتر علیزمانی عزیز برای ما کار و ملال و معنا میخوان بفرمایند. خلاصش اگه بکنیم شاید بشه کام. کار و ملال و معنا. به نظرم فاصله کوتاهی میگیریم با اعلام خود آقای دکتر و با توضیحی مقدماتی که خودشون خواهند فرمود وارد متن این برنامه خواهیم شد. اگر برسیم طبق معمول در بخش پایانی یک بیننده رو هم شریک گفتگومون خواهیم کرد، اگر نشد هم که به عنوان اولین برنامه در فصل جدید بر ما خواهید بخشید. خدمت شما هستیم تا هلوش ساعت 8 شب برای شما که البته زنده برنامه تماشا میکنید. دکتر کام،
ببینید بحثی که ما با امید خدا شروع میکنیم و امیدوارم با مشارکت بینندگان، با پیام هایی که میدن و حضورشان معنا دارتر باشه، راجع به رابطه کار و معنا هست. البته اینی که کار ملالت و معنا، چون کار مثل یه تیغ دودمه، در یه شرایطی و برای بعضی از افراد کار حالا به مفهوم دقیقش معنا بخشه.
بله.
و واقعا معنا میده به زندگی آدم ها، و گاهی وقتا کار با شرایطی که داره و بعضی کارها برای بعضی از افراد اونها رو خورد میکنه، نابود میکنه و ملال آوره، به ملالت میانجامه و ملالت ضد معناست.
دقیقا همین اصلی که میامدم برای برنامه تو مسیر دو نفر عزیز با من صحبت کردن از آقایان، یکی میگفت که مثلا کارم کاش بهتر بوده چه و کجا، و یکی هم این رو گفت که در سازمانی که حالا کار میکرد یا نهادی که کار میکرد، گفت 24 ساله مثلا اونجا کی باشه تموم شه ما بریم واقعا.
آها.
و فلان.
یکی از این فیلسوفان هست میگه آرزوی من از کودکی این بوده که بازنشست بشم. اتفاقا فیلسوف علم خیلی معروفی هم هست، میگه ولی اکنون که بازنشسته شدم میبینم که هدفی برای زندگی هم وجود نداره و چقدر بد شد که من بازنشسته.
به نظرم خیلی خیلی موضوع مهمی است و نکته بسیار مهمی است که ای بسا خیلی از افسردگی های ما، پریشانی های ما و آزارهایی که میبینیم از خود و شرایط خود ناشی از توجه نکردن به همین نکته هست. به خصوص کار، اگر حالا خودتون ترجمه بفرمایید، آیا مقصود همین تلاش روزانه و تلاش برای معاشه؟
ببینید، اول من یه نکته رو عرض کنم. وقتی شما میخواید یه نفر رو بشناسید، مثلا با یه نفر اولین برخورد میکنید،
بله،
چی ازش میپرسید؟ مثلا
اسمتون رو؟
آره.
کجایی هستی؟
بعد مثلا چی میخوای؟ رشته چیه؟ آره. بعد یه سوالی که میکنی کارت چیه؟
بله. کار شما چیه؟
کار شما چیه؟ حتی وقتی که به اصطلاح آگهی تسلیت میزنن، نمیدونم جناب ولی حتما ملاحظه فرمودید، دقت کردین، تو آگهی تسلیت به اصطلاح می نویسن فلانی مثلا حقوقدان بود، پزشک، نمیدونم چی، بعد از اینکه مثلا بزرگ خاندان فلان، اینم می نویسن که چرا اینجوریه، روی کار تاکید میشه. در مورد ما به اصطلاح کار چه لینکی داره، با چه ارتباطی داره با شخصیت ما، با وجود ما. واقعیتش اینه که اول من یه چیز ابتدایی راجع به همین سوال جنابالی بگم که مقصود ما از کار خیلی مفهوم متنوع و گوناگون و پیچیده‌ای هست و هم سهل هم ممتنع به قول آقایان. الان من این لیوان از اینجا برمیدارم یه کاری انجام میدم، مثلا من دارم، جناب عالی دارید یه کاری انجام میدید و به اصطلاح در حقیقت دوستانی که الان اینجا لطف میکنن و مشغول ضبط این برنامه هستن، همه داریم کار میکنیم. ولی کار اینجا اگر من بخوام تعریف کنم و به معنی واقعی کلمه درباره اون حرف بزنم، بیشتر مقصود شغله، جاب به اصطلاح. حالا توی زبانهای مختلف، البته ورکینگ، ورک آوت، نمیدونم، من معادلهاش هم مثلا توی یونانی، توی فرانسه، توی آلمانی، همه جا در آوردم، توی لاتین. و جالبه جناب درستکار، در همه مفاهیمی که برای کار به کار میره، یه جور سختی، یه جور مشقت، یه جور دشواری،
با بار معنایی،
بار معنایی سختی و دشواری. آره اتفاقا حالا من یادداشت کردم،
تو فارسیمون هم هست دیگه
جان،
همینم تو فارسیمون هم هست،
توی فارسی
آدمی مثلا میگه برو کار میکن، من یعنی منظوره از کار میگریزه، بعد ما تشویقش میکنیم برو کار میکن.
یه جور مثلا فرض بفرمایید جان کندن، یه جور عرق ریختن، یه جور کد یمین، عرق جبین، اینا توی مفهوم کار هست،
خود سعی، تلاش، اینا
آره. این معنی رو یعنی یه چیزیه که مثل این که آدم برخلاف مسیر آب باید شنا کنه، باید مثلا توی یونانی پونوس به معنی اندوهه، در فرانسوی ترایبل ابزار شکنجهی که از سه تکه چوب ساخته شده، توی لاتین لیبور اعمال شاقه، توی آلمانی آربیت سختی و فلاکت، توی ابری ریشه این کلمه ابت به معنی برده هستش. ببینید، ولی به اصطلاح حالا زبان فارسی ما کلمه کار رو به دو مفهوم به کار میبریم، کار یکی این که میگیم کارت چیه،
بله، شغل چیه،
شغل چیه، در واقع این محل بحث ماست،
بله.
یا این که مثلا الان دارید چه کار میکنی، مثلا الان، یعنی به تک تک کارهای ما هم کار گفته میشه،
بله.
تک تک حرکات ما، سکنات ما، اون وقتی هم که تفریح میریم، چون میدونید کار معمولا ساعات کار، محل کار، محیط کار، اینا معمولا در برابر اوقات فراغت و تفریح مطرح میشه. ما بیشتر رو همون اصطلاح کار میخواییم،
شغل.
شغل، بله بله، جاب به اصطلاح.
آخه به نظر شما حالا با توجه به اون بار معنایی جانبی این که اشاره کردید، در فارسی کلمه کار در بردارنده مشقت و سختی نیست؟
من احساس میکنم که زبان فارسی، حالا ما باید واقعا، من این شاید یه مقدار کوتاهی از بنده بود تو فرهنگ ادبیات ما، که به جای کار مثلا چه مفهوم دیگری به کار رفته، ولی مثلا تو ذات مفهوم کار سختی نیست واقعا، یعنی نیست. خود این کار توش احساس میکنم، ما میگیم کار سخت و کار آسان، یا مثلا میگیم کار ساده و کار دشوار، صفت براش میاریم مثلا. حالا ببینید، بحثی که وجود داره جام درست کار اینه که وقتی ما راجع به زندگی حرف میزنیم، زندگی آدم، معنای زندگی، اگر دقت کنیم، معنای بخش عظیمیش میشه معنای کار. البته یه انسان تفریح میکنه، ورزش میکنه، میخوابه، مسافرت میره، نمیدونم، عاشق میشه، شکست میخوره، چی اسمشه، خلاصه
پیروزی داره،
موفقیت
داره،
فراز داره، فرود داره، الی آخر. ولی واقعا شغل یا کار یکی از اساسی ترین جنبه های زندگی ماست. به تعبیر می توانیم بگیم، ارسطو می گفت انسان حیوانی است که ناطق است، حالا به معنی این که می اندیشد، ولی واقعا اگه بخوایم انسان رو تعریف کنیم، انسان حیوانیه که سخت کار میکنه، سخت تلاش میکنه، کاره، وجود انسان در کار متولد میشه.
یادم علامه جعفری رحمت الله علیه، من این جمله رو خودم ازشون شنیدم، میگفت کار جوهره انسان است. حتی تا اینجا میبردن این کلمه رو عینن یادم ازشون.
درسته،
شک ندارم،
تبلور وجود انسان.
شما الان تعریف انسان رو اینجا میگید.
درسته. ببینید اساسا من عرض کردم وقتی میخوایم یه نفر مثلا ببینیم، شما نحوه تعاملت با کسی که باش آشنا میشید، مثلا میگید چه کاره، شما چه کاره ای، میگه به عنوان مثال میگه من مثلا فرض بفرمایید پزشکم، من نمیدونم حقوقدان هستم، من استاد دانشگاهم، من شاعرم.
بله.
ببینید نحوه نگاه شما بله. به او فهم. نحوه حرف زدن شما بله. با همین آگاهی بله. فرق میکنه بله. خودتون تنظیم میکنه بله. چرا؟ چون که کار یه رابطه دیالکتیکی با جوهری وجود انسان داره، تبلور وجود انسانه، تبلور اراده انسانه، تبلور شما تمام به قول معروف دکتر شایتی یه جایی میگه، میگن تو اون حسین وارث آدم، میگه همه عقده ها و عقیده هام را تو این داستان به تعبیری کار همه عقیده ها و عقده های انسان توش متبلوره، یعنی ایده های شما، احساس های شما، ارزش خدمت شما، شخصیت شما تو کار شما متبلوره. البته من حالا بعدن خواهم گفت که هر کاری این گونه نیست، کاری که به طور طبیعی در یک فضای طبیعی آینه وجود انسان باشه، مثلا اثر هنری شیخ بهایی متبلور کننده وجود اوست، اثر هنری مثلا استاد فرشیان، اثر هنری حافظ، اثر هنری توی هنر، توی ادبیات، توی نوشتن، در معماری شما اینه به خوبی میبینید. ولی اگر مثلا کار بردوار باشه، حالا انشالله پیش که میریم فرق میذاریم، یعنی اندک اندک که جلو میریم.
بنابراین من فکر میکنم که بر اساس آنچه که فرمودید، منظور شما مشخصا از کار آثار محصول تلاش یک نفر هست.
دقیقا.
بنابراین یک گرفتگر عزیز، نحوه‌ای که و کیفیتی که اون اضافت کرده مسیر مربوط به او،
درسته،
اون میشه، اینو میگن کار اوه.
بله.
اینا که اینجا این کار کرده میگن کار اوه.
بله.
میگم باریک الله،
اون کسی که تمیز میکنه، اضافت میکنه، کارش اینه. ببین معمولا یه مسئولیت تو مفهوم کار، یه مسئولیت هست.
بله.
و معمولا کار
معرفه،
یک مابعضا داره.
بله.
معمولا در مقابلش ما دریافت حق و زحمه‌ای می‌کنیم، یه قوانینی داره، یا چارچوب‌هایی داره و یه محیط داره، محیط کار و ساعت کار ما داریم، فراغت از کار داریم. این
خوب
بله بله.
حالا کار، ملالت و معنا. ملالت چی میشه؟
ببینید دقیقاً وقتی ما راجع به کار فکر می‌کنیم، مثلا روزهایی هستش که به عنوان مثال روزای آخر اسفند میشه، ما یه شادابی داریم که داریم میریم تعطیلات.
بله.
فرض بفرمایید، یا برای جناب عالی که مثلا ماه رمضان 30 روز من فهمیدم چه زجری کشیدیم چه سختی تو برنامه. وقتی تمام میشه شما بعد از 30 روز یه فراغتی، یه آنتراکتی تفریحی میرید. کار یه جنبه کوبندگی هم داره، یه جنبه خستگی هم داره. اگر یادتان باشه، یاد شریفتان باشه، در اون داستان سیزیفوس
بله.
که به اصطلاح قبلا مطرح کردیم، خدایان محکومش کردن به یه کار.
بله.
کاری که البته حالا ممکنه بعضی از بینندگان اون بحث ها رو ندیده باشن، عرض میکنم که سیزیفوس به دلیل خطایی که ازش تعریف، نیمه خدا نیمه انسان هست، که به دلیل خطایی که ازش سر زده بود، خدایان محکومش کرده بودن به این که سنگی را، یا به اصطلاح
فار سنگینی
را بالای قله ببره و به نوک قله برسانه. ولی هر وقتی میخواست این را به نوک قله برسانه، دوباره فرو میافتاد و روز بعد مجبور بود این کار را بکنه. بعضیا گفتن این داستان انسان در مورد کار، یعنی مثل این که خدایان بعد از اینکه ما از بهشت اخراج شده ایم، اصلا بعضی ها اینجور میگن راجع به کار، بعضی ها میگن که ما اخراجی هستیم و وقتی که خداوند ما را از بهشت اخراج کرده، چون میدونی در بهشت کار به این مفهوم چیز نبود، لا تزمع و فیها و لا تزها، در اونجا رقابت نبود، درگیری نبود، درآمد نبود، نمیدونم این چیزا نبود، هر چیزی که میخواستم در دولت حضور بود. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نکته بسیار زیبایی که آقای طباطبایی تو المیزان استفاده میکنن، خدا رحمت کنه، میگه فرشتگان از کجا فهمیدن که انسان موجود خطرناکیه؟ میگه از کلمه زمین فهمیدن، اینی جاعلون فل ارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه در روی زمین قرار بده. زمین کجاست؟ زمین جای مالکیته، مالکیت جای نمیدنم اینه که
رقابت
باشه، دعوا باشه، یه ملک. الان شما ببینید املاکی در همین تهران، همین پرونده هایی که میاد بیرون قصه چیه مثلا؟ توجه فرمودید؟ اینه که به اصطلاح میخوام عرض کنم که
ملالت
سوگه دیگر کاره. یعنی اتفاقا خیلی عجیبه، ما هم از ملالت به کار پناه میبریم. ملالت یعنی یه جور، حالا بحث مفصلش انشاءالله میرسیم، یه جور خسته شدنه. شما یه وقت هست اصلا غذای خاصی خسته میشید، یه وقت از یه لباسی خسته، یه کار خاصی بلد. یه وقت از زندگی خسته میشید، از وجود خودتان خسته میشید. آدمایی که دست به خودکشی میزنن آدمایی هستن که درجه خستگی و دلزدگی اونها به حدی میرسه که نمیتونن تحمل کنه. جالبه که کار از یه جهت باعث ملالت میشه، کار خشک، کار تکراری، کاری که حالا اون ویژگی های معنابخش رو نداشته باشه منجر به ملالت میشه، اون حس زدگی و اون حس تحول میشه. و از جهتی گاهی وقتا ما برای فرار از ملالت به کار پناه میبریم. یعنی یه وقتی شما مثلا کارت عوض میکنی مثلا، یا فرض بفهمید یه وقتی هستش که بیکاری ملولت میکنه،
بله،
و به کار پناه میبری. یکی از ویژگی های کار انرژی آفرین، هم انرژی میبره هم انرژی میبخشه. وقتی شما کار تمام میکنین به اصطلاح احساس خیلی زیبایی به آدم دست میده. حتی من این تعبیر به کار میبرم همیشه که میگم حضرت حق بزرگترین کارگر و کارفرمای عالم هستی هست.
به نظرم امام
همین حضرت امام مثل این که همچی تعبیری را چه به وقتی انسان را می آفرینه خودش به خودش تبریک میگه فتبارک الله احسن الخالقین. بنابراین کار دو لایه داره، هم معنا بخشه، یعنی وقتی کاری متناسب با
نشاط بخشه
انرژی آفرینه، غرور آفرینه، و واقعا وقتی شما با قدرت کار میکنید به اصطلاح و کار رو به نتیجه میرسانید و محصول کارت را میبینی و دیگران میبینن، افتخار آفرین میشه. حالا فرقی هم نمی کنه یه والیبالیسته مثلا میبره، نمیدونم یه فوتبالیسته مثلا
گل خطیبه که سخنرانی میکنه.
من تو این بازی های یورو وقتی دیدم مثلا این رونالدو مثلا پاش اونجور شد، این عشقش به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه نمیتونه، احساس میکنه اون لحظه‌ای که میتونه اوج کارش رو نشان بده نمیتونه. بنابراین ببینید یه تیغ دو دمه، هم باعث ملالت میشه و هم باعث معنا میشه،
هم صرف نیرو میکنه از آدم،
هم نیرو
میبخشه.
آره، نیرو میبخشه.
حالا اینکه چه نوع کاری با چه ویژگی هایی است که همواره نیرو بخش هست و بلکه فراتر از نیرو به ما معنا میده و به زندگی ما معنا و مغز میده، این لازمه توضیحات جدی است که از شما میشنویم. یه بروبیایی می‌کنیم خدمت شما هستیم. مدتیه که از استادای پیشکسوت ما در حرفه ما این کلمه رو گفتن، من همیشه ذهنم مشغول بودم. میگه که مجری شما ها میگه که بریم برگردیم. کجا بریم؟ کجا میریم مگه که میخوای برگردی؟ این چه کلمه شما همتون میگین؟ اینه که هر وقت میخوام بگم هی دوچار وسواس میشن. به حال یه چیز دیگه الان پخش میکنن، بعدش ما حرفمون رو ادامه میدیم.
آقا شغل شما چیه؟
عینک‌سازی.
من قناد
عطاریه.
ایریک تریکی هستم.
فست فود.
چند وقت مشغول به کاری؟
ما یه 6 ساله میشه مشغول به کاری.
راضی نشدم.
خوبه. خدامون شو
درآمدش خوبه.
دیگه به اندازه خودش در میاره.
این کار شغل مورد علاقتون بوده؟
بله.
هیچ کار دیگه ای نبوده که بخواید بره سراغش؟
بوده، اما مورد علاقمون این بوده که اومدم توی
کار. بهت آرامش میده؟
واسه مرد کار آرامشه دیگه.
چرا؟
خب بالاخره هم محیط خونه میای بیرون، مردم رو میبینی، با مردم هستی.
کدوم قسمت کار باعث میشه که شما شاد بشید؟
همین که مردم از همون راضی باشن. سعی میکنیم جنس خوب بدیم به مردم که مردم راضی باشن از کارمون.
بیکاری چه تأثیر میشه؟
بیکاری خلاصه همه چی تأثیر میذاری. ما الان ورزش هم میکنیم، اگه بیکار باشیم میگه ورزش هم نمیکنیم دیگه، افسرده میشیم و چکای برگشتی و بالاخره ناراحتی به وجود میاد.
برای روحیه بدن مثلا چی بگم، من اگه کار نکنم مریض میشم دیگه. وقتی کارمو خوب انجام میدم از کاری که کردم لذت میبرم.
حالا بیکاری کشیدی؟
نه، سودان زیاد نه.
فکر کنید اگه بیکار بودی چه تأثیر تو زندگی داشت؟
بنظرم اول نشنش افسردگی بود زده هستم.
اگر یه نفر که خیلی دوستش داری بیاد بهت بگی که من بیکارم و هیچ راهی نداشته باشی که به جز این که کار رو بهش بگی، این کار میکنی؟
100%.
میکنی؟
100%.
واقعا؟
واقعا.
خودت بیکاری میکشی که یکی دیگه شغل؟
خب من هیچ وقت بیکاری نمیکشم. من چون همیشه کار رو دوست دارم، بغل کار پیدا میکنم. اما یه سری آدم ها اصلا نمیتونن کاری رو انجام بدن و کار پیدا کنن، اما ما میتونیم بغل کارمون باز کار پیدا کنن. خیلی اصلا ما رو دوست دارم، بازم به ما کار میشن.
خب دیگه الان همین دوستان آنچه که کار رو به کار بردن همون منظور شغلشون
شغله. بله بله.
شغل یا مشغولیت.
درسته.
به امری
باز مشغولیت گاهی وقتها برای میخواییم مثلا یه فکری بیاییم بیرون.
آره.
مثلا جنبه تفریح داره. حالا تو بحث ها عرض میکنم کار حوزه ضرورته، حوزه الزامه.
آها.
یعنی یه وقتهای شما واقعا مثل این که آدم به یه معناها برای درآمد، برای زندگی، برای یعنی یه جور الزامه، یه جور تکلیف توش هست. و مشغولیت خیلی مفهوم وسیعیه. گاهی وقتا ما خودمون رو مشغول میکنیم، مثلا فرض بفرمایید یه بازی، یه تمرینی که ذهن ما از یه چیز منصرف بشه.
پس حوزه ضرورت و الزام است. و اون ملالتی هم که میگیم ملالت ناشی از این
التزام. بله بله. من سیزیفوس را که مثال زدم. آره. به همین خاطره.
بسیار.
آره. معمولا مثلا کارهایی که واقعا من گاهی وقتا این دفترخانه های ثبت و واقعا جسارت نمی کنم، اونا کار بسیار شریفی انجام میدن. بله. ولی خودم وقتی میرم با طبیعت خودم.
بله.
اینایی که مرتب مینویسن.
بله.
بعد شما باید امضا کنید ثبت. بله. با سند برابر. بله. است. خب من فکر میکنم در روز چند تا از اینها رو مینویسه.
بله.
و تا آخر هفته. بله. تا آخر ماه، تا آخر سال. احساس میکنم واقعا این مفهوم سختی و تکرار و این جاها خیلی خودش
واقعا اینا رو ملول نمیکنه.
همین. آره. واقعا دشواره.
خوب.
یعنی به اصطلاح بعضی از کارها زمینه تکرار و زمینه چیز خیلی درش بیشتره.
بله.
بعضی از کارها امکان خلاقیت، امکان آفرینش درش بیشتره.
آره، این سلیقه‌ای نیست. شما ببینید مثلا،
یعنی به نگاه آدم برگرده.
آره، مثلا ببینید نگهبانی.
آها.
یا اینهایی که دربانی میکنن، نگهبانی میکنن.
درسته.
حفاظت میکنن از یک مدخل و مخرجی.
درسته.
در یک نهادی، یک شرکتی، نهاد به معنی عامش. خب مثلا ما 1 میلیاردم بهم حقوق بدن، وا نمیستم. اما یکی هم هست حاضر ما اینقدر بده، عاشق اینه.
ویژگی های حالا این سوالی که توی قسمت قبلی جناب علی مطرح فرمودید که چه کاری برای چه کسی در تحت چه شرایطی ملال آوره، هم طبیعت آدم ها متفاوته، هم شرایط زندگی اونها فرض بفرمایید، هم آموزش ها. مثلا شما کل آموزش، بنده کل آموزش هایی که دیدم فرض بفرمایید تو حوزه فلسفه بوده، الان میان به من میگن آقا شما بیا یه کاری تو حوزه دیگری انجام بده، اگر الزام نباشه، اگر ضرورت نباشه، اگر اجبار نباشه، واقعا احساس میکنم هدر میرم. ببینید خیلی فرق میکنه بین یک فرد عادی و معمولی و کسی که میخواد به نیازهای اولیه زندگیش برسه و نگاهش به اون کار خیلی متفاوته با نگاه شما. نگاه اون کسی که نگهبانه، مثلا فرد بفهمید سواد خاصی داره، مثلا به عنوان مثال خوندن نوشتن داره، بچه داره، خانواده داره، نگاهش به اون کار اینه که او داره مجاهده میکنه برای زن و بچهش و این یک نوع مبارزه است. حالا تو روایات هم داریم اتفاقا الکاد و لعیالهی کلمجاهده فی سبیل الله، واقعا این از اون تعبیرهای با آب طلا باید نوشت. برخلاف اون فرهنگ صوفیانه که معمولا جدا می شدن از زندگی و معمولا مثلا یه گوشه فرهنگ دینی ما سرشار از این رو تعابیره که کسی که واقعا برای عیالش کار میکنه عرق می ریزه.
بله.
یا مثلا اون تعابیری که پیامبر راجع به کارگر داره مثلا که دست کارگر رو می بوسه، این فرقی نمیذاره بین کارگر نخبه یا به اصطلاح کارگر غیر نخبه. این برمیگرده به ویژگی هایی که فرد داره و
نگاه.
آقای مثلا جناب علی درستکار که به اصطلاح، حالا جالب بوده تا من اون روز رفته بودم میوه بخرم، شب پنجشنبه بودیم سر کوچه، گفت امشب برنامه نداریم. گفتم نه امشب برنامه نداریم. بعد گفت کی داریم؟ گفتم انشاءالله بناس سه‌شنبه. گفت آقای درستکارم هست یا نه؟ گفتم ما در خدمت ایشان. ببینید واقعیتش اینه، این کاری حضرت عالی با کار بنده، ببین کاری مفهوم خیلی وسیعه، از کاری فیلسوف تا کار یک مدیر، مدیر یک شرکت تا کار مثلا به تعبیر جناب عالی همون رفتگر، اینها بخشی از زندگیه و بخش عظیم از زندگیه و ما میخوایم یه جوری واقعا بحث کنیم که کار چه نقشی در معنا بخشی به زندگی داره، آیا هر کاری ارزش انجام داره یا بعضی از کارها واقعا مانع معنا هستن، چه نوع کارهایی هستن که انشاءالله به تدریج باید در این زمینه کار کنیم.
من میخوام راستشو بخواین تا پایان برنامه توی همین خورده سوالها و تعریفها بمونیم، ورودی به متن بحث نشه که هفته بعد برسیم به من جسارتا سوالامو میپرسم.
خیلی خوبه،
هفته بعد گوش میدم انشاءالله. چیزه با این حال آقای دکتر، با وجود نکاتی که برشمردید، اما آیا چنین نیست که نگاه هر کس به کارش حتی اگر از روی اجبار در آن افتاده باشد تعیین کننده
هست؟ خیلی تعیین کننده است.
آره.
اتفاقا روی همین جهته که تمام افراد گفتن سیزیفوس کارش پوچه. آه. ولی آلبر کامو میگه ما نمیدونیم نگاه سیزیفوس
چی بوده،
شاید سیزیفوس میخواد با این سنگی که بالا میبره به خدایان دهنکجی بکنه، بگه من دیدید امروزم زندم، امروزم نیفتادم، امروزم مقاومت دارم میکنم، یعنی یه جور اسیان. در مورد یه مثال یکی از این فیلسوفان میزنه، میگه کسی هست که دانشجوی هست که این ته گونیای پست را چیز میکنه، یه بارم مطرح کردیم این مثال را که ببینید کارش اینه که گونیا رو بتکانه، نگاه کنه ببینید پاکتی نمونده باشه. بعد میگه هر گونی رو میتکانه دوباره یه گونی دیگه هست، احساس غم میکنه، یه دفعه میزنه زیر گریه و احساس میکنه زندگی او پوچه و ملوله. بعد خود این آقای فیلسوف، میگه فیلسوف نروژی هست که کتاب خوبی هم درباره کار نوشته، میگه اگر او با این نگاه به این کار نگاه بکنه که این نامه‌ای که اون تهمونده در میاره، نامه یه پسریه که با پدرش به هم زده، نامه یک معشوقیه که به عاشقش نوشته، نامه یه سربازیه که تو خط مقدم
به مادر،
اگر این احساس را بکنه، اون راننده‌ای که داره آژانس ساعت مثلا 4 شب میاد در منزل مثلا هراسان یه بیماری رو میرسانه، احساس کنه اگه من نبودم این میمرد.
بله.
یا رفتگر همینجور، یا نگهبان، یا پلیس همینجور. نگاه ما آدم ها به اصطلاح به کار خیلی تعیین کننده است.
و حتما این یکی از عناصر معنا بخشی یا معنا نبخشی هست.
معنا نبخشی هست. یعنی زندانی زندانیه، ولی یه زندانی هست احساس میکنه برای آرمان برای آزادی تو زندانه. و به اصطلاح ما زندانیایی داشتیم فرض بفرمایید تو زندان قرآن حفظ کردن، زندانیایی داشتیم کتاب نوشتن، زندانیایی داشتیم و یه زندانی هست احساس میکنه مثلا کار خلافی کرده، دزدی کرده، نمیدونم. نگاه آدم ها حتی به زندان، حتی به انفرادی، به همه چیز نگاهه که تحمل پذیر میکنه، زیبا میکنه.
بنابراین اون چون شما طبع و طبیعت انسان رو ذکر کردید، آموزش ها رو هم ذکر کردید، شرایط زندگی رو هم ذکر کردید، حالا رو بخش شرایط زندگیش می شود این بحث رو کرد که حتی اگر کسی یا کسانی در نتیجه شرایط زندگی یا شرایط جامعه یا شرایطی ناخواسته بل اجبار در یک شغلی قرار گرفتن که دوست ندارن، می توانن با تنظیم نگاهشون و عناصر دیگر هم خوشایندی و هم نشاط رو برای خودشون ایجاد بکنن.
یکی از کتاب‌هایی که من پیشنهاد می‌کنم بینندگان عزیز بخونن اون جست در جستجوی معنا هست. به اصطلاح این که یکی از معروف‌ترین نویسندگان معنا درمانی خودش در اردوگاه هیتلری گرفتار میشه و به اصطلاح خاطراتش هست در از همون اردوگاه
که
اسمش رو یه لحظه الان
کتاب در جستجوی
معنا، در جستجوی معنا به اصطلاح خیلی معروف هستش. یه لحظه الان اشکال برنامه زنده هم
شاید یاستیم.
بله بله
خیلی کتاب کارو که گفتید معنا در نوشته میتونید.
بله بله آقای بله بله این آقای اسفدنسن هست. این کتاب لارس اسفدنسن که نویسنده نروژی هست و فیلسوفیه که راجع به اصطلاح خانم فرزانه سالمی ترجمه کردن، نشر گمان این کتاب را به اصطلاح بله بله کتاب خوبی هست. البته من نمیتونم بگم 100% با کتابایی که معرفی میکنیم کامل با ایده‌هاش موافق هستیم، ولی این کتاب فیلسوفیه که خودش حالا جالبه اتفاقا این آقای اسفدنسن میگه من یه پروژه 4 ساله به من دادن. چقدر وقت داریم جان؟
هنوز وقت داریم.
وقت داریم. میگه یه پروژه‌ای به من دادن حدود 4 سال رو پروژه کانت کار کنم.
بله.
و خیلی کار خسته کننده ای بود، خیلی. بعد و یه بورس به من دادن و خلاصه چیز شد که من این کارو انجام بدم. میگه روزهای آخری که دیگه کارو داشتم انجام میدادم گفتم این کار تمام بشه من یه مدت یک ماهی آزاد رها باشم که لذت ببرم، حال کنم. میگه اتفاقا بعد از یکی 2 هفته دچار ملالت شدم. یعنی این
بعد از یکی دست
فراغت. آره اتفاقا خیلی افراد دانشگاه من دیدم پایان نامه می نویسن یا این دچار این گرفتاریم. بعد میگه برداشتم یه کتابی راجع به فلسفه ملالت نوشتم. اتفاقا اون کتابش من مطالعه کردم، فلسفی آف باردن. و میگه این کتاب به قدری مورد توجه قرار گرفت و مصاحبه ها نمیدونم مسافرت ها رو این کتاب. بعد میگه دوباره همین مصاحبه و اینا برای من ملال ها. یعنی ببینید جناب درست کار، ما به اصطلاح در یک در زندگی اصلا زیبایی زندگی به همینه که همش همینه، فراز و فروده، یک رنگ نیست. ما یه وقتی یه تعبیری که از این فیلسوفان میگم 2 تراژدی داریم. یه تراژدی نرسیدن به اون چیزهایی که میخواییم.
بله.
و تراژدی دوم
از دست
فکر کنم از کار وایلد باشه، رسیدنه. میگه تراژدی ناشی از رسیدنه و اتفاقا میگه این تراژدی دوم خیلی دردناکه. میگه وقتی میرسیم خسته میشیم، ملول میشیم. اینه که به
چه معنی بزنه؟
ببین وقتی شما به عنوان مثال میگم یه ماشینی ندارید مثلا،
بله،
تلاش میکنید، پول جمع میکنید، قسط میگیرید، این ور اون ور این ماشین میخرید.
بله.
وقتی آدم میخره مدتی میگن رنج ناشی از نرسیدن داره آدم، یه رنج ناشی از
رسیده
بون تکرار و دلزدگی و اینی که میفهمی که حالا مثلا فرض بفرمایید اون مدل قبلی، اون ماشین قبلی یا اون خونه قبلی یا اونم همین. یعنی میدونید به تعبیری شغل ما، کار ما، نمیدونم ماشین ما، همه اینها یه جورایی یه بعد از مدتی ممکنه ازش خسته بشیم و برای ما ملال‌آور باشه. و فیلسوف یکی از نقش‌هایی که داره اینه که بتوانه اون نگاه ژرف، اون نگاه عمیق به مخاطب بده، به اصطلاح
جامعه
بده، که او در حقیقت مثلا ماشین یا امور محدود نمیدونم اینا رو آخرین آرمان خودش قرار نده. آره، چیزایی هستش که کوچیکه، وقتی شما بهش رسیدید یه چیز کوچیک معنای کوچیک به شما میده و معنای کوچیک شما رو سیر نمیکنه. آدم بزرگه چون روحش بزرگه. اتفاقا این که از این فیلسوفان حرف خیلی قشنگ میده، میگه ملالت پرده برمیدار. ما این مثل این که حتی این دنیا هم برامون کوچیکه.
و در واقع کار فیلسوف این هستش که اندازه واقعی مطلوبیت ها رو به انسان
بیان کنه. انتظارات رو بگه آقا انتظاراتت، توقعاتت متناسب با واقعیت ها باشه و
اندازه خودش بخواه
و اگر بزرگتر میخوایی بزرگتر در جای دیگر. و تو بزرگ و تو باید بزرگتر بخواهی و پرواز بالاتری داشته باشی. ببینید واقعا یه پرنده زیبا در قفس طلایی هم باشه باز تو قفسه،
بله،
قفسش هم طلا باشه باز تو قفسه، ولی اگر شما در قفس باز کردی براش، امکان پرواز براش فراهم کردی، ملالتش از بین میره. قفس طلایی از نظر ایجاد ملالت با قفس نمیدونم چوبی، با قفس نمیدونم نقره‌ای فرقی نمیکنه. قفس اینی که او توانست دل آسمان را بشکافه و بالا بره و پرواز بکنه، اونگاه به اصطلاح ما میتوانیم بگیم از ملالت رها شده. خب حضرت مولانا را بگم که عمر خوش در قرب جان پروردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. میدونید زاغ بیشتر از همه عمر میکنه ولی سرگین میخوره. عمر خوش در قرب جان پروردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. جور دوران و هر آن رنجی که هست، سهلتر از بعد حق و قفلت هست. زن که اینها بگذرند اون نگذرد، دولت اون دارد که جان آگه برد. ما که این را بیا ای شاه من، طالع مقبل کن و چرخی بزن. حالا این چرخی بزنم خود معنایی داره. طالع مقبل کن و چرخی بزن، روح را تابان کن از انوار ما. که ز آسیب زنب جان شد سیاه، یار شب را روز مهجوری مده. جان قربت دیده را دوری مده، مرگ تو بعد تو مرگیز با درد و نکار، خاصه بعدی که بود بعد الوصال. در واقع اینجا
متشکرم، خیلی ممنون.
امروز میترسم مولانا از ما گلایه بکنه.
بله نه خوب رسید. درسته که به من دادند روش نوشته که تکرار این برنامه فردا ساعت 8:10 صبح خواهد بود، برای شما که البته زنده نگاه میکنید. ممنونم آقای دکتر علی زمانی عزیز، ممنونم از همه شما برای همراهیتون. ما البته امید داریم که برنامه در فصل جدیدش هم ساعت ثابتی رو پیدا کنه. ما پیش از ماه رمضان البته هفته دو بار خدمتون میرسیدیم، باری در خدمت آقای دکتر علی زمانی و باری در خدمت حجت الاسلام دکتر خسرو پناه عزیز، و با هر کدام در حوزه‌ای گفتگو می‌کردیم یا حرف می‌شنیدیم. اما اجالتاً شروع کردیم با آقای دکتر علی زمانی تا ببینیم برنامه خسرو پناه چگونه باشه و خدمت ایشان هم برسیم، ببینیم که در فصل جدید مدیریتی شبکه 4 هم ما چه فضایی رو روی آنتن شبکه 4 خواهیم داشت تا به طور مشخص‌تر اعلام برنامه کنیم خدمت شما. اما حالا باید خداحافظی کنم از حضورتون. آقایتون باید ایشون اتفاق آقای دکتر علی زمانی و همه همکارانم، من علی درستکار هستیم و زر، خداحافظ و ممنون از همراهیتون.